الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درود میفرستم به یکایک عزیزان و برای همگان آرزوی نیک سرانجامی دارم و سپاس گذاری میکنم به درگاه پروردگار متعال برای توفیقی که نصیب ما کرده است در جمع شدن و ادامه مباحث، و امیدواریم که عنایت او همچنان رفیق راه ما باشد. در بحث خلاف و وفاق علم و دین بودیم و هستیم، و تا پایان راه و رسیدن به مقصد هم در همین جاده قدم میزنیم. در دو یا سه نوبت گذشته رأی فیلسوف بزرگ اسلامی مرحوم ابوالولید ابن رشد، حکیم قرن ششم و هفتم هجری قمری از اندلس رو آزمودیم و خواندیم و سنجیدیم که برای ما می گفت که وقتی که تعارض میان قولی از اقوال صاحب شریعت با معرفتی از معارف بشری افتد، راه حل و راه برون شو چیست و چگونه باید به باز کردن این گره فکری اهتمام ورزید. ما هم البته بعداً به اقتفای طریق او و با درس گرفتن از تعالیم بزرگانی چون او به باز کردن این گره های فکری اقدام خواهیم کرد. اما اونچه را که امروز و در یک یا دو نوبت میخواهم برای شما عرض کنم، این مبحث بنیانی دیگر است که با بر سبیل مقدمه اون رو باید بشنویم و در کار کنیم. ما تا کنون از خلاف و وفاق علم و دین سخن گفته ایم و کوشیدیم که راه رو هموار کنیم تا به آشتی این دو برسیم، یا اینکه فتوا به طوق آنها بدهیم و آنها رو از یکدیگر جدا کنیم. اما یک پیش فرض در اینجا وجود داشته که ما اون رو تا کنون به زبان نیاوردیم و اکنون میخواهیم اون پیش فرض نهانی رو آشکار کنیم، و اون این است که ما گویا مفروض گرفته ایم که علم و دین چنانند که می تواند میان آنها نزاعی و تعارضی بیفتد، و بعد از خود پرسیده ایم که حال اگر نزاعی افتاد و تعارضی رخ داد، ما چگونه به حل تعارض موفق شویم. نپرسیدیم از خودمون که در چه موقع و با چه شرایطی تنازع رخ خواهد داد، و آیا اساساً علم و دین چنانند که بینشون تعارضی بیفتد یا نیفتد. اینکه اگر تعارضی افتاد چه کنیم، فرض بر این است که وقوع این تعارض ممکن است. اما اگر اینها از دو جنس باشند، دو موجودی باشند که اساساً وقوع تعارض میانشون ممکن نباشد، در اون صورت ما چرا باید چنین فرضی کنیم و آنگاه وقت صرف کنیم برای گشودن این گرهی که خودمون در خیال میان این دو افکنده. مثال خیلی ساده کار این است که اگر دو اتوبوس، دو خودرو در دو جاده مختلف راه بروند، اینا هیچگاه با هم تصادف نخواهند کرد. فرض وقوع تصادف میان آنها ناسواب است. و چه جای این که ما بگوییم پلیسی بگماریم که اگر تصادفی شد آنگاه بدانیم تقصیر که بوده است. وقتی دوتا اتوبوس و خودرو در یک جاده حرکت می کنند، روبروی هم یا در کنار هم، آنگاه است که امکان تصادف، برخورد میان آنها وجود داره و بعد در صورت برخورد باید گره گشایی کرد. آیا واقعا علم الدین در یک جاده حرکت میکنن، مثل دو خودرو، مثل دو اتوبوس یا حتی مثل دو هواپیما و بعد امکان برخورد میان آنها هست؟ ما این فرض رو از کجا آوردیم؟ چرا پیشاپیش بدون دلیل، بدون بیانه و قرینه مفروض گرفته ایم که اینها دو متحرکن در جاده واحد که می توانند با هم از کنار هم به سلامت عبور کنند و می توانند با هم برخورد کنند؟ این فرض از کجا آمده است؟ و حالا خواهم گفت که این فرض چندان بدیهی هم نیست و ما اون رو گویی بدیهی انگاشته ایم و به دنبال این بدیهی انگاشتن روان شده ایم تا قدم‌های بعد رو برداریم. ببینید، تعارض وقتی رخ می‌دهد که دو چیز از یک جنس در یک بستر باشند. فرض کنید که در اشیایی که دم دستی هستند و همه ما می‌شناسیم، وقتی که دو چیز مثلا دو رنگ داشته باشیم که هر دو از یک مقوله اند، به اصطلاح اینها می توانند تضاد پیدا بکنند. یعنی اگر چیزی سرخ بود در همان حال نمی تواند سفید باشد و بالعکس، مشروط به اینکه هر دو از یک قبیله باشند، از یک مقوله باشند. اما وزن با رنگ هیچ وقت تعارض پیدا نمی کند. یعنی فرقی نمی کند که یک شیئی که سفید است 20 گرم وزن داشته باشه یا 20 کیلو گرم وزن داشته باشه، وزن و رنگ تضاد و تعارضی با هم پیدا نمی کند. همچنان است که مثلا فرض کنید نور و صدا، اینا با هم تعارض پیدا، صدا و صدا تعارض پیدا می کند. یک صدا باعث میشه صدای دیگه به گوش ما نرسه، اصوات یعنی امواج با هم مخلوط بشن، اما امواج نوری با امواج صوتی خیلی متفاوتن. یک جای ممکن است پر از قوقا باشه اما روشن هم باشه. روشنی و تاریکی ربطی به شلوغی و سکوت ندارد. مهم این است، یعنی این فرض خیلی مهمی است. ما آیا علم و دین رو از یک جنس انگاشته ایم که فرض تعارض کردیم و بعد میخوام تعارض رو رفع کنیم، یا اگر فرض کنیم از دو جنسن، اون وقت به طور کامل این تعارض منتفی خواهد شد، بلا موضوع خواهد شد، بلا موضوع خواهد شد، یعنی صورت مسئله پاک خواهد شد، ما مسئله ای نخواهیم داشت که دیگه حل بکنیم. پس ببینید، ما تا امروز یه جنسی رو به شما میفروختیم گویی، یعنی اونهایی که این بحث رو مطرح کردن در تاریکی جنسی رو تحویل ما دادن، ما نپرسیدیم که این چه جنسی است، این از کجا آمده است و خصوصیات و کیفیاتش چیست. همینقدر به ما گفتن که ممکن است که این جنس با اون جنس در تخالف افتد. اما حالا میخوایم امروز این بحث رو باز کنیم که آیا خود این فرض مقبول و معقولی است، فرض پذیرفته شده است، فرضی است که درباره آن نمیتوان چون و چرا کرد، یا اینکه نه، فرضی است که میتوان اون رو هم مورد بررسی و چون و چرا قرار داد. خب، مثال هایی که زدم باید برای شما روشن کرده باشه که ماجرا از چه قرار است و چرا ما این سوال رو مطرح میکنیم. بسیار خوب، به دنبال این که آیا دین و علم از یک جنسن یا از جنس نیستن، سوال دیگری مطرح میشه و اون سوال است که میتواند راهنمای ما باشه و تا حدودی ما رو به حل این معضل کمک بکنه، و آن مسئله انتظارات ما از دین است. برای اولین بار مباحث رو من وقتی که در مسجد امام صادق در اقدسیه تهران جلسات هفتگی داشتم مطرح کردم که ما باید یک بحثی رو باز کنیم تحت عنوان انتظارات ما از دین. ما از ادیان چه انتظاری داریم؟ دینی که به او عقیده مندیم، بقیه ادیان رو کار نداریم، دینی رو که به او عقیده مندیم از او چه میخواهیم و در او چه میجوییم؟ ما چه کم داریم؟ چه چیزیست که نداریم؟ چه چیزیست که در چه متاعیست که در بازار دیگری نمی فروشند و فقط در راسته پیامبران می فروشند که برویم از اونها خریداری بکنیم؟ اگر ما واقعا احساس بکنیم که ما همه چیز داریم، یعنی اونچه که نیاز ما رو برآورده کند به لحاظ دنیوی، معیشتی، فکری و احتیاجات مادی، معنوی، اگر اینها رو ما داریم و می توانیم رفع نیاز کنیم، اونگاه به پیامبران و به شریعت اونها و دیانتشون چه حاجت؟ پس ببینید، ما باید اول این رو برای خودمون حل کنیم که ما اساساً به ادیان چرا رو می آوریم؟ وجه حاجت به پیامبران چیست؟ کدام کمبود رو، کدام خلأ رو در جامعه و در حیات انسانی رفع می کنن تا به اونها روی آور بشویم؟ این یک سوال خیلی مهمیه، چون که ما در بقیه موارد زندگیمون چنین میکنیم. یعنی واقعش این است که ما مثلا وقتی به طبیب رو میآوریم، خب میدونیم برای چی رو میآوریم. برای اینی که ما خب بیماری داریم و میخواهیم که درمان بشویم. وقتی که سراغ یه بنا میریم، میدونیم برای چی رفتیم. برای اینکه ما خودمون بنایی نمیدونیم، احتیاج به خانه و مسکن هم داریم، لذا از او کمک میگیریم. خب این سوال رو در مورد پیامبران و ادیانشون باید کرد. چه چیزی بشریت کم داشته است؟ مگه هر کسی آمد و مغازه باز کرد، ما میریم از مغازه او چیزی میخریم؟ اگر این کار رو کورکورانه بکنیم، عقلا ما رو ملامت خواهند کرد. هر مغازه‌ای و هر متاعی که عرضه کرد که قابل خریدن نیست، یا حاجت به خریدن او نیست، یا وجوبی و ضرورتی در خریداری کردن نیست. پس ببینید، این سوال مهمی است. بله، دینداران معیشت اندیش، یعنی مقلدان، به طور کلی این سوال رو نمی کنند، کما اینکه مقلدان از بسیاری چیزها سوال نمی کنند. من این کلمه مقلدان رو که اینجا به کار میبرم، خوب قدری توضیح در پرانتز بدهم. یه وقتی این سخن گزنده نباشد و برخورنده نباشد و اهانتی به کسی نباشد، عموم ما همه از صدر تا ذیل، از اون استاد دانشگاه گرفته تا یک کاسب عادی، هممون در اغلب موارد در زندگی مقلدیم. در یک باریکه هایی ممکن است که متخصص باشه. هر کسی رو که شما نگاه کنید همینطور است. مگه همه وقت دارن، توانایی و ظرفیت دارن که در همه چیز تحقیق بکنن؟ نه. بنده ای که میگم آب H2O، خب شیمیستا به من گفتن. وقتی که ما میگیم زمان و مکان وضعشون چنانه، خب فیزیک به ما گفته. وقتی که میگیم مثلا وزن کره زمین چنین است، یا حرکت کره زمین دور خورشید در فلان مدار است، اینا رو مگه بنده تحقیق کردم یا شما؟ ما مقلدیم در اینها و در بسیاری بسیاری بسیاری، در 99.99% امور زندگیمون ما مقلدیم، همه ما. خب در دین هم همینطور است. اکثریت مردم مقلدانند، حتی اونایی که تحقیق میکنند. برای اینکه باز تحقیق در راه دین هم شامل شاخه های بسیار میشه که خیلی از این شاخه ها رو ممکن است ما مقفول بگذاریم یا اصلا تا کنون مطرح نشده باشه، در آینده مطرح بشه. لذا مبادا وقتی که کلمه مقلد رو من به کار میبرم، یعنی شخص غیر محقق، یعنی شخصی که یک حقیقتی رو از دیگران تلقی به قبول کرده است، این باعث شود که، یعنی در اون مفهوم منفی یا ملامت آمیزی بخوانیم. اصلا و ابدا این چنین نیست. همه ما چنان که گفتم در کثیری، بلکه در اکثر موارد و وادی های زندگی مقلدانیم و پیروانیم، پیروان کسانی که به راستی اونها و درستیشون اطمینان عرفی و نوعی داریم. بله، البته کسانی هستند که ممکن است همین مقدار هم تأمل نکرده باشند. بسیار خوب، حالا فعلا ما سخن از اونها نمیگیم. اما هر چه که هست در امر دین یک چنین تقلیدی جاری است، یعنی اکثریت مقلدان درست مثل وقتی که در کشوری زاده میشوند و نمیپرسند که چرا ما در این کشور زاده شدیم، چرا در این کشور باید بمانیم، بلکه خود به خود اون کشور رو کشور خود میدانند و در اونجا میمانند و زندگی خوشی میکنند و همونجا هم از دنیا رخت بر میبندند و میراث خودشون رو به جا میگذارند، در همونجا دفن میشوند. بسیار از دینداران هم چنینند و دین اونها به مثابه وطن اونهاست و همچنان که وطنشون رو بدون دلیل دوست دارن، دینشون رو هم که وطنشونه بدون دلیل دوست دارن و این دیانت خانه اونهاست، در اون خانه زندگی میکنن و خوشن و نمیپرسن که این خانه از کجا آمده است، یا احیانا اینکه این خانه فلان جای دیوارش ترک برداشته است، سقفش چکه می کند یا لوله آبش ممکن است ترکیده باشد، سوراخ شده باشد، اینها رو هم اگر به فرض به چشمشون بیاد به خود خواهند گفت که مهندسی هست و معماری هست که اینها رو رفع کند. اساس خانه محکم است، قویم است، زلزله اون رو نمی لرزاند. اگرم در جایی به چشم من ویرانی اندکی می آید، این رو هم دیگرانی هستند که رفع کنند و دفع کنند و از میان بردارند. خب به همین دلیلم نمی پرسند که ما اصلا چرا دین داریم، ما در دین چه می جوییم، چه کم داشته ایم که سراغ دیانت رفته ایم. با دیانت زاده می شوند، همچنان که با دو دست زاده می شوند، با دو چشم زاده می شوند و با او زندگی می کنند و چنان که گفتم مثل این که در وطن و در خانه خیشتنند. اما خب اگر پاره از دینداران یا بلکه کثیری از دینداران این سوال رو نمی کنند، معناش این نیست که این سوال نپرسیدنی است. سوال جدی است، مخصوصا وقتی شما وارد عرصه دینداری معرفت اندیش می شوید، یعنی از صحنه دینداری معیشت اندیش که دینداری تقلیدی و جبری و ارثی و ناسنجیده و مقلدانه و نامحققانه است، پا بیرون می گذارید و به اندیشه می پردازید و دینداری معرفت اندیش پیشه میکنید. خب این اولین سوالی است که باید با خودتون مطرح کنید که من چه کم دارم که به سراغ دین میرم. میدونیم که امروز اتفاقا خیلی ها هستن، بسیاری مقلدانه و بعضی هم محققانه، در عرصه بیدینی هم همونقدر مقلد هست که در عرصه دین داری، فرق نمیکنه. یک کسی در میان در خانواده‌ای به دنیا آمده باشد که پروای دینی از دیانتی را نداشته باشند، خب او هم همطور مقلدانه بی اعتنای به دین می شود، بی دین می شود. بنابراین در عرصه دینداری و بلکه نادینداری و ناباوری در روزگار ما، خب این سوال مطرح شده و جواب منفی هم گرفته. یعنی بسیاری از افراد معتقدند ما چیزی کم نداریم، ما می توانیم به خوبی زندگی کنیم، علم زندگی ما رو هدایت میکند، راه گشودن گره ها رو به ما نشون میده، بدون دین میتوان زندگی کرد، کمان که همینطور هم هست. یعنی واقعا شما به چین نگاه کنید، قرنها تمدن چین یک دین هم در اونجا وجود نداشته، یه بزرگی به نام کنفوسیوس و یه حکمای دیگری هم داشتن و اونا هم نه ادعای پیغمبری داشتن، نه مردم رو به پرستش خدایی فراخوندن، هیچ کدوم. یا در بودیزم نه نوع ادعای پیامبری است، نه دعوت به خدایی و دیانتی است و اینها زندگی کردن. البته احتیاج به تعالیم کنفوسیوس داشتند، احتیاج به تعالیم بودا داشتند. این هست، مقلدانه یا محققانه، گرچه که نام او رو دین نگذاشته بودند. و همچنان در عرصه به اصطلاح سکولاریزم همچنین است، اگر دین نیست حکمت هست، فلسفه هست، راهنمایان زمینی هستند که مردم عادی و مردم محقق به اونها محتاجن، چون که گفتم همه ما در همه عرصه ها محقق نیستیم، در بیشتر عرصه ها نامحققیم و مقلدیم. اما خب سوال بر سر جای خود باقی است و هر کسی در عرصه دینی که خود او قرار داره باید این سوال رو بپرسه. ما البته اکنون به صورت عام میپرسیم، من به پیامبر اسلام چه احتیاجی دارم، چه چیزی کم دارم که او میتواند به من بدهد و من از جای دیگری اون رو نمیتوانم بگیرم و بخرم و بیابم و استفاده کنم. یک مسیحی همین سوال رو باید بکنه و یک یهودی و هاکذا و هاکذا. خب این سوال خیلی جدی است. بر حسب پاسخی که ما به این سوال بدهیم، اونگاه تکلیف اون سوال نخستین، یعنی اون پیش فرض نهفته روشن می شود. اگر من بگویم که به فرض که دین منبع علم و فلسفه است و من به دین حاجت دارم تا از دین علم بگیرم و فلسفه بگیرم، انتظار من از دین این است، خب در این صورت علمی که مخزن و منبع علم و فلسفه است، آنگاه میتواند با علم و فلسفه‌ای که در جای دیگری آدمیان دیگری تولید کردن در تعارض یا توافق بیفتد. من اگر ابتدا چنین با خود گفته باشم که من جای دیگری علم و فلسفه راستین پیدا نمی کنم، حقیقت رو پیدا نمی کنم، دین مخزن حقایق است، اون هم حقایقی از جنس علم و از جنس فلسفه، و من این حقایق رو جای دیگری پیدا نمی کنم و به این حقایق احتیاج دارم، لذا به در خانه پیامبران می روم. اما مدعیان دیگری هم هستن مثل فیلسوفان و ساینتیست ها و دانشمندان که اینا میگن ما هم به حقیقت علمی رسیده ایم، ما هم به حقیقت فلسفی رسیدیم. خب وقتی که من به این دو مخزن و این دو منبع نظر میکنم، اونگاه میتواند که در چشم من میان اینها تعارضی بیفته و حالا مسئله برای من پیدا میشود که پس از کدام بگیرم. و اگر سخن پیامبر با سخن یه فیلسوف یا عالم اختلاف یافت، حق رو به کدام بدهم؟ این وقتی است که من اون انتظار رو داشته باشم. ببینید انتظار خیلی، یعنی این انتظار عجیب و غریبی هم نیست، بسیاری همین رو دارن. اصلا تمام این مسئله یه تعارض علم و دین پس از این انتظار است. من یه نکته ای رو اینجا برای شما بگم. وقتی که من این مسئله انتظار ما از دین رو برای اولین بار در همون جلسات در 1360 62 63 اینا مطرح کردم و کم کم به روزنامه ها و به رسانه ها رسید، یه عده ای از معارضین و مخالفین یه مقالطه ای رو در اذهان و در افهام در انداختن و او این که فلانه میگوید که انتظار ما از دین چیست؟ چه حرف گنده‌ای و چه دعوی و لافی در مقابل ادیان و پیامبران. گفتن بیا ببین دین از تو چه انتظاری داره؟ انتظار دین از ما چیست؟ به جای اینکه بگویی که ما از دین چه انتظاری داریم. خب این حرف برای مقدسین و برای اذهان نیازموده شاید جلوه‌ای هم بکنه که بله، مقام تسلیم، مقام استسلام به ما میگوید که ما به دین بگوییم که شما بفرمایید از ما چه انتظاری دارید، نه اینکه ما او رو در مقابل خودمون به صورت یک مسئول متهم نگه داریم و بگیم وایسا ما به تو بگیم ما از تو چه انتظاری داریم که تو برای ما چه کار بکنی. خب ببینید این سخن به ظاهر یه سخن مقدس معابی میاد که شاید ذهن پاره از مبتدیان رو هم مشغول بدارد. ولی نه، حقیقت این است که این جز مغالطه بیش نیست. ببینید، وقتی که ما دیندار شدیم و دینی رو پذیرفتیم و شخصی رو به پیامبری پذیرفتیم، اونگاه میگیم که ما آمدیم شما رو پذیرفتیم، حالا شما بفرمایید از ما چه انتظاری دارید و ما چه کار باید بکنیم. این در قدم بعد است. قبل از این که ما پیامبری رو بپذیریم، اول باید بگیم ما از اون چه انتظاری داریم. این رو برای خودمون معین کنیم، بعد بفهمیم که خیلی خوب، او گویی که میتونه انتظار ما رو برآورده کند و همه اینها هم با امید است و با ظن است. ما اینجا هیچ بحث یقین نمی کنیم، کما اینکه هیچ جا نمی کنیم. خب در خانه رو میکوبیم، اون خانه رو که امید داریم که انتظار ما رو برآورده کنه. بعد اونگاه وقتی که ما با این امید در خانه رو کوبیدیم، اونگاه از اون میپرسیم که ما فکر میکنیم میتونید حاجات ما رو برآورده کنید، حالا شما بفرمایید ما باید چه خدمتی به جا بیاوریم و چه کار برای شما بکنیم. ما که در هر خانه رو که نمیزنیم، انتظار هر کسی رو که نمیخوایم برآورده کنیم، ما در اینجا یک داد و ستدی داریم و ابتدا به امیدی میرویم، با قرائنی همین امید رو حاصل کرده ایم، اونگاه میگیم حالا شما از ما چه انتظاری دارید. این هر دو حرف درسته که ما بپرسیم که ما از دین چه انتظاری داریم، دین از ما چه انتظاری داره، هر دوتاش درسته، اما اینا در مقابل هم واقع نمیشوند. یکی دیگری رو نفی نمیکنه که بگیم که فقط بپرسید که دین از ما چه انتظاری داره. نه، اینطور نیست. هر دوتا با همن و تعارض هم ندارن، چون یکی پس از دیگری می آید. ابتدا انتظار من است. من اگر فکر کنم که احتیاج به پیامبر ندارم، یا فکر کنم که او یه حرفایی میزنه که من لازم ندارم این حرفا رو، حالا یه دی لازم دارن خوب برن، بنابراین اصلا مسئله پیش نمیاد دیگه. نه من انتظار از او دارم و نه میرم از او بپرسم شما از من چه انتظاری داری، هیچی، اصلا گفتگویی صورت نخواهد گرفت. اما اگر من ابتدا معین کردم و گفتم که من علم و حکمت دوست دارم و این معلم هم علم و حکمت میآموزه، خب میرم در مدرسهشو میزنم، بعدش رو من میگه که برای ثبت نام بعد شرایط داشته باشی، انتظارات من از شما اینه. همچنان که اتفاقا شما به قرآن اگر نظر کنید، ما البته الان بحث درون دینی نمی کنیم، اما خب این مثال روشنگر مدعای ماست. شما به قرآن نگاه کنید چی میگه؟ میگه هدن للمتقی، یعنی شما اومدید پیش من به طلب هدایت. فرض کنید که بنده انتظارم از دین این بوده که به من راه هدایت رو نشون بده. بسیار خوب، حس کردم که من به تنهایی با تکیه بر عقل خودم نمیتوانم هدایت بشوم و راه درست هدایت رو پیدا کنم. قرائنی هست به من نشان داده است که فلان کس در مغازه خود متاع هدایت میفروشد. رفتم پیش ایشون، درست شبیه هر فروشنده دیگری که بسیار خوب ارادتی بنما تا سعادتی ببری، یعنی میخوای که این متاع رو از من بگیری، لابد بهایی باید بپردازی، تو هم یه همتی بکنی. به ما میگه که من از تو بها نمیخوام، اتفاقا پیامبران گفتن لا اسألکم علیه من اجر، پولی نمیخوام به من بدی، شرط این که هدایت رو ببری اینی که با تقوا باشی. با تقوا بودنم در اون اخف معانیش این است که یعنی بی‌طرف باشی و با انصاف باشی. یه دل پاک بدون تمایل به این سو و اون سو، بدون هوا و هوس، یه چنین دل پاکی بیار. توجه میکنید، صد جوال زر بیاری ای غنی، به قول مولانا حق بگوید دل بیاری منحنی. ما دور میشیم من اگر بخوام وارد عرصه درون دینی بشم، اما اینا فقط نشان میده و منظور من رو روشنتر میکنه. هدن للمتقین معناش این استش که بله، ما متاع هدایت را آوردیم، مجانی هم رایگان هم عرضه میکنیم و بر حسب ادعا این متاع جای دیگری هم پیدا نمیشود، اما یه شرط داره. شرط این است که شما با دل پاک، با قلب سلیم، با یک وجدان آزاد، بدون تمایل به این سو و اون سو، بدون تعصب و بدون تکبر پیش ما برید. این معنای تقواست. شرم از حقیقت داشته باشید، چنان که در موارد دیگر گفتم، یعنی از اینکه پا روی حق بگذاری شرمنده باشی، سرفراز باشی که تسلیم حق میشی، و این تسلیم شدن رو به معنای ذلیل شدن نگیری، بلکه مفتخر باشی که چنین میکنی. شرطش همینه. اون بهایی که بعد به ما پیامبران به پردازی همین. خب پس در مسئله انتظار از دین، مطلب این است که ابتدا من انتظاری دارم، من به دنبال گم شده ای میگردم، بعد میفهمم که این گم شده در فلان جاست، میروم، بعدم البته فروشنده اون متاع انتظاراتی هم از من داره، اون انتظارات رو به جا میآورم تا به اون متاع گم شده دست پیدا بکنم. مسئله به نظر من روشنه، ولذا این که ما بگیم شما نپرس اینطور مقرورانه که انتظار من از دین چیست، دین به تو میگوید که انتظارش از تو چیست، هر دو سخن درست است، اما جای اونها رو باید شناخت. خب در این حال اینجا من دو سه تا نمونه و دو سه تا جواب محتمل رو هم در میان آوردم و البته به جا بود که مسئله روشن بشه. یکی این که آیا ما از دین علم و حکمت میخواییم یا نه؟ دیگری این که ما از دین شاید هدایت بخواییم. ولی جواب های دیگه هم هست. ممکنه کسی بگه مثلا دین نه علم و حکمت هست و نه، یعنی علم و فلسفه، و نه هدایت هست، دین هنر است. و من اتفاقا این قولی است که انشالله بعداً تقویت خواهم کرد. و قرآن یک متن هنری است. انتظاری که از علم باید داشت، انتظاری که از فلسفه باید داشت رو شاید از دین نباید داشت. و ما در اونجا باید دنبال چیز دیگری بگردیم. این تصحیح انتظارات از دین خیلی مقوله مهمی است. انتظارمون رو ما باید تصحیح بکنیم. بله خیلی از فیلسوفان ما واقعا انتظارشون این بود که از دل دین و از دل قرآن فلسفه بیرون بکشن و معتقد بودن که دینی استوار است، دینی متین و قویم است که بتواند آراء فلسفی محکم و استواری رو به ما نشان بدهد، به طوری که عقل هیچ ابن سینایی، هیچ افلاطونی، هیچ ارسطویی به اونها نرسد، به طوری که ما با داشتن دین به فلسفه نیازمند نباشیم، به ارسطو و افلاطون و فارابی ابن سینا نیازمند نباشیم. نه تنها این رو میگفتن، بلکه بعضی از مقلدین معتقد بودن چون ما دین داریم به چیز دیگری احتیاج نداریم، همه اونچه را که ما لازم داریم از امر دنیا و آخرت در دین هست. ببینید امروز این بحث سب و صادق و طب و رضا و همین مسئله طب اسلامی اینا برای چی مطرح شده؟ اصلا اینا با چه پیش فرضی مطرح میشه؟ پیشفرضش این است که دین منبع همه علوم است، منبع همه حکمت است. پیشفرضش این است که شما از دین انتظار تبابت هم میتونید داشته باشید، همچنان که انتظار چیزهای دیگه. که از علمای بزرگ دین که اکنون هم زنده است و در قم است، از مراجع است، ایشون سخن میگفت، میگفت از بحث کشتی سازی نوح در قرآن ما کشتی سازی یاد میگیریم، از فلان چیز. اینا اون انتظاراتی است که اینا از دین دارن، یعنی تصورشون این است که همه اینها رو میتوان از او آموخت. بعضیا انتظار پیشگویی دارن، میرن مثلا این حروف مقطعه قرآن رو میگردند و از طریق این اعدادی که در ابجدیات هست اینا سعی میکنن که جمع و تفریقای بکنند و آینده رو بیرون بکشن. بعضیا انتظار علم دارن، میبینید که پاره از قوانین و یافته های علمی رو از قرآن استخراج میکنن. اگر ما این انتظارات رو نداشته باشیم دنبال این چیزا هم نمیریم. دنبال این چیزا، گفت طالب هر چیز یار رشید، جز همان چیزی که میجوید ندید. آدم دنبال اینه، میره آیات قرآن رو میگرده، میره روایات نبوی رو میگرده، و میگه ببین فلان مطلب علمی اینجا یافت میشود. خب ممکنه کسی به او بگوید که من به سراغ دین به خاطر علم و به خاطر طب نیامدم، طب رو من جای دیگه پیدا میکنم، علم شیمی و فیزیک و بیولوژی رو جای دیگه پیدا میکنم، اینا نیست اونچه که من رو به اونها به سوی اونها سوق میدهد. اگر پیامبری طب به من نیاموخت، من نمیگم پیامبری تو و دین تو ناقص است. اگر پیامبری فیزیک به من نیاموخت، نجوم به من نیاموخت، نمیگم تو که انتظار منو برآورده نکردی، تو چه پیامبری هستی؟ نمیگم این رو، چون من از اساس و از ابتدا به این سبب به در خانه او نرفتم. من در این امور کمبودی ندارم، کمبودی هم داشته باشم به کمک عقل جمعی و عقلایی اون رو پیدا خواهم کرد، ولذا خانه او رو نمیزنم. اونم علمی که خب در پیشرفته، فرض کنیم یه پیامبری در 1400 سال، در 2000 سال پیش یک مطلب علمی هم گفته باشه، علم که در اونجا ثابت و ساکن نمونده، پیش آمده این حجم عظیم رو پیدا کرده که با اون جوانهای نخستین هیچ نسبتی نداره. برای چی من خودم رو معطل پیامبران کنم تا یه جو، یه دانه، یه پرکاه مثلا علم به من بیاموزانن؟ چه حاصل، چه فایده؟ ببینید، اما همین انتظارات است که بعضی ها دارند و اونها رو به طرف طب میراند. من دیدم یکی از علمای قم، الان اینجا نام میبرم، آقای جوادی آملی، که خب جامع معقول و منقول است و انصافا در میان مراجع از سطح علمی بالایی برخوردار است. ایشون میگفت که، یعنی اینطور میگفت که خب روایات طبی که آمده است رو نمیتوان همینطور مورد عمل قرار داد، باید اونها رو همونطور که ما روایات فقهی رو زیر ذره بین میگذاریم و عام اونها رو، خاص اونها، سند اونها، صحیح و سقیم اونها رو بررسی میکنیم، این روایات رو هم باید بررسی کنیم. من با خود میاندیشیدم که این بزرگوارم واقعا هنوز انتظارش از دین این است که طب رو هم به او یاد بده، منتها میگوید که این روایات رو باید غربال کرد، خورده میگرفت، انتقاد میکرد به اون کسانی که غربال نکرده، همینطور روایات رو میارن و عمل میکنن و میگن دوای فلان درد این است، دوای فلان درد آن است. یعنی ایشون واقعا معتقد بود بله این چیزها در مخزن دین هست، الا اینکه ناسنجیده به سوی اونها نباید. اما این همون پیشفرضی است که مورد سوال است، آیا اصلا دیانت، امامت، نبوت برای این بود یا برای چیز دیگری است؟ به فرض که این چیزها همونجا پیدا بشه، اصلا انتظار ما از دین نبوده، میخواد صحیح باشه، میخواد سقیم باشه، میخواد روایت های درست باشه، میخواد نباشه، اصلا چه حاجت به این حرفا؟ اصلا ما چرا خودمون رو معطل اینها بکنیم؟ بله شما میتونید خودتون رو معطل احکام فقهی بکنید و روایات رو صحیح و سقیمش رو بسنجید، برای اینکه میگید اینا واجبه، اینا انتظاری است که ما از پیامبر داشتیم که به ما راه نیایش رو نشان بدهد که چگونه خدا رو باید بپرستیم، در چه جامعه ای، با چه طهارتی، رو به کدام قبله باشیم یا نباشیم، چه بخوریم چه نخوریم. اما اینکه اونم در راه نیایش الهی و شناخت خداوند. اما این بقیه چیزها رو ما انتظار نداشتیم. بله اگر یک کسی انتظار داشته باشه، اونگاه طب و صادق با طب متعارف در تعارض خواهد افتاد. یعنی میگیم خب این روایتی که میگوید که میگوید از این روایت ها هست و اونا استنادم کردن، حتی من دیدم مقاله علمی هم نوشتن که ریه ها رو به منزله باد بزن قلب خداوند آفریده، که این البته عین طب جالینوسی است ولی به نام طب اسلامی توی کتاب‌های مثل بهار الانوار نامطرح شده. خیلی خوب، اگر شما چنان انتظاری دارید از دین و فکر می‌کنید انتظار شما رو برآورده، فیزیولوژی به شما یاد داده و گفته است که کارکرد و فونکسیون ریه این است که باد بزنه به قلب که حرارت قلب بالا نره، حالا این در میافتد با فیزیولوژی جدید که به شما میگه اصلاً و ابداً همچین چیزی نیست، اصلا درون قفسه سینه هوا نیست که شش بالا و پایین بره که هوا بزنه و باد بزنه و قلب رو خنک بکنه. و فونکسیون ریه به طور کامل چیز دیگری است. آنم قلبی که نزد گذشتگان گرچه میزد و تپش قلب رو احساس میکردن، ولی اصلا کارش گرداندن خون در عروق نبود و چیزای دیگری بود. از درون او روح بخاری، روح حیوانی برمیخواست، الی آخر الی آخر. ملاحظه بکنید اگر انتظار شما این باشه تعارضم رخ میده. البته این روایت ها رو باید صحیح و سقیم کنید، بعدم صحیحش رو بسنجید، سقیمش رو بسنجید، بعدش هم باید حل کنید مشکل رو، بگید خیلی خوب فیزیولوژی اینو میگه، تجربه بشری این رو میگه، چند صد سال است که این قصه روشن شده که کار قلب چیه، کار ریه چیه و غیره و غیره. حالا شما بیا جواب بده که اینجا چرا اختلاف افتاد. عین این ماجرا در فلسفه هم رخ میده، در حقوق هم رخ میده، در تاریخ هم رخ میده، همه اینجور چیزا. اگر شما از دین انتظار داشته باشید برای شما تاریخ بگه، یعنی علم تاریخ بگه، خب در اون صورت تاریخی که او میگوید با تاریخی که مورخان میگوین میتواند در تعارض بیفته و ما رو برای رفع تعارض صدا بزنه و دعوت بکنه که بیاید و مسئله رو حل کنید. یا حقوق مثلا، یا فلسفه. من این رو قبلا برای شما گفته بودم که قرآن هیچ استدلالی در اون نیست، هیچ استدلالی در اون وجود نداره، حد اکثر دلائل خطابی و جدلی است، دلائلی و براهینی به اون تعریفی که فیلسوفان از برهان کردن در قرآن وجود نداره. اصلا انبیا سخن برهانی نمی گفتن. سخن برهانی یعنی فیلسوفانه سخن نمی گفتن، مورخانه سخن نمی گفتن و عالمانه سخن نمی گفتن. این اصلا اینو باید بفهمیم. به تبع انتظارات ما از دین، تکلیف زبان دین هم معلوم خواهد شد که اون بحث بعدی ماست. ببینید، اما اگر کسی مثل خیلی از همین فیلسوفان ما، مثل ملا صدرای ما که واقعا فکر میکرد قرآن فلسفه میگه، از دل او فلسفه بیرون میکشید و بعد چیکار میکرد؟ میومد و با فلسفه خودش اینها رو در یک کفه یا در دو کفه مینهاد که ببینه وزن این بیشتری. اون البته معتقد بود که قرآن در سطح بالاتری است و حد اکثر، یعنی میگفت که طبعا لفلسفت لا یکون موافقا لشریعت الهیه و شریعت الحقه، خاک بر سر فلسفه که موافق شریعت و دیانت حقه الهیه نباشد. یعنی اقلا این است که بینشون تعارض نباید باشه، ولی اگه تعارض افتاد حتما ما حق رو به این طرف میدیم. برای اینکه دین اومده فلسفه هم بگوید من انتظار دارم از او. ببینید اینا دوتا سال اولی توجه کنید در یه جاده حرکت میکنن، مثل دوتا ماشین، هر دو در جاده فلسفه هن، وقت ممکنه بینشون برخورد رخ بده. وقتی که برخورد رخ داد، حالا حق رو به این بدیم، مثل پلیس بگیم تقصیر با این بوده، تقصیر با اون بوده و چه بوده و چه نبوده. اما اگر بگیم اصلا کارش این نبوده، کارش این نبوده، وقت در اون صورت ما باید دنبال یک مقوله دیگری برویم. من اصلا مسئله تعارض رو مطرح نکنیم. پس ببینید این نکته خیلی نکته مهمی است که ما انتظارمون از دین چیست. بگیم در اصل برای چه آمده است. البته هر کسی که میخواد یه کاری بکنه یه حواشی هم پیدا میکنه، اون حواشی ناگزیر است، اما نباید بگیم ما مقصود به ذات بوده است. مقصود به ذات بوده است خود به خود. مثلا یه معلمی، همطور که من همیشه مثال زدم، میاد فیزیک درس بده در کلاس. حالا ممکنه یه کسی سوال نامربوطی هم بکنه، یا این معلم یه مثالی هم بخواد بزنه، یا یه قصه از زندگی خودش نقل بکنه، یا یه شوخی هم در کلاس بکنه. اینا پیش میاد همه. اینا که مقصود به ذات نبوده و ما هم اونا رو که نباید جدی بگیریم. اگر اون معلم اون شوخی رو هم نمی کرد، نکرده بود. اگر اون قصه رو هم نمی گفت، نگفته بود. به درس او و به فیزیک او لطمه وارد می آمد. ما اینو باید در نظر بگیریم. این خیلی مهمه. انتظار ما از یک کس، انتظار ما از یک طبیب، انتظار ما از یک معمار، از یک ریاضیدان، از یک پیامبر در درجه اول باید روشن بشه. ما از او چی میخوایم؟ یا به تعبیری دیگه چه کم داشتیم که به سراغ او آمدیم، به در خانه او آمدیم؟ ما فرض کنید که تب کم نداشتیم که بریم و از پیامبر بپرسیم، و پیامبران هم نمیدن بگن ما طبیبیم برای شما علم طبابت آورده. حالا ممکنه یه روزی هم بر زبان پیامبر یا یه امامی چیزی جاری شده باشد، اصلا اهمیت نداره که اون چیز حق باشه، باطل باشه، راهنمایی طبی درستی باشه، راهنمایی طبی نادرستی باشه. کما اینکه اساسا خود تاریخ زندگی این بزرگان هم نشون میده که خودشون مریض میشدن، پیش طبیبان دوران خودشون میرفتن و با همون علم زمانه خودشون رو درمان میکردن، چیزی بیش از اینها نبوده. ولی خب من حالا متعرض اون مباحث نمیخوام بشم، یعنی جواب مسئله رو نمیخوام بدم. اکنون من فقط طرح سوال میکنم، صورت مسئله رو دارم بیان میکنم. شما ببینید، همین ناصر خسرو امروز با خودم فکر میکردم، بر اون دیده خودش میگه ز دنیا روی زیدین کردم، ایراک جهان بیدین مرا چه بود و زندان. ببینید اینم یه جوابی است دیگه، میگه من دنیا رو زندان میدیدم، چاه میدیدم، این زندگی رو دارای فراخی نمیدیدم، رفتم به سوی دین تا یه جهان بزرگتری به من نشان بده، مرا از ملالت چاه نشینی و زندان نشینی بیرون بیاورد، افقهای من رو بازتر بکنه. این آقای ناصر خسروی ما در قرن چهارم، یعنی در همون دی که فردوسی هم زیست میکرد، ایشون اهل فلسفه هم بود. حتی بعضی ها گفتن که فردوسی ما شیعه بود و تا شیعه اسماعیلی بود، گفتن که شیعه اثنی‌عشری هم بود، گفتن که شیعه زیدی هم بود. در این که شیعه بود شکی نیست، چون و اینکه اعتقادات معتزلی داشت که نزدیک به شیعه است، در این هیچ کسی بحثی نکرده. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. با چشمات خدا رو نمیتونی ببینی و چشمای خودت رو مرنجان. خب این اعتقاد اعتزالی شیعی بود. حالا غرضم این است، این جناب ناصر خسروی ما خب اهل فلسفه بود، فیلسوف بود، کتاب جامع الحکمتین داره فلان، ولی ببینید نمیگه که من زیدین رفتم برای چه چیزهایی. میگه ز دنیا روی زیدین کردم، ایراک جهان بیدین مرا چه بود و زندان. مرا پورا زیدین ملکیست در دل، که آن هرگز نخواهد گشت ویران. و دین به من یک حیاتی داد، خانه‌ای شد برای من، خانه‌ای که ویران نمیشود، خانه های دیگه ویران میشود، خوشی های دیگه از میان می روند، و جاهایی که من برای زندگی پیدا کردم هر کدام نقصانی دارند و هر کدام مرا نهایتاً تنها خواهند نهاد. من در دین یک چنین فسحتی یافتم، چنین فراخی و چنین ملکی که ویران نخواهد شد، پایان نخواهد داشت و برای من زندان نخواهد شد. خب به من ابدیت میدهد، به من بقا میبخشد. خب این نکته ایش، یعنی جناب ناصر خسرو حکیم ما میگه من در دین این رو پیدا کردم که تو فلسفه هم پیدا نکردم، در دانش هم دانش تجربی زمان هم پیدا نکردم. خب حالا پس باید ببینید ما اول باید این رو برای خودم روشن کنیم. اگر ما واقعا بران باشیم که دین اصلا برای آموزش علم و برای آموزش فلسفه نیامد، از وقتی هم که میگیم علم یعنی از اون طیف علم، در اون به اصطلاح صدر علمی بودن و مدل علمی بودن که فیزیک امروز از فیزیک ریاضی، تا اینکه خورده خورده میان پایین و به بیولوژی میرسیم و به علوم انسانی میرسیم، به علم تاریخ، در اصل برای آموختن ما نیامد است، برای فلسفه متافیزیکال هم نیامده است، روش برهانی هم نداشته است. نه اینکه اینا حروم باشه، نه اینکه دین اینا رو منع کرده باشه، اصلا و ابدا او شغلش این نیست، مسئولیت و مأموریتش این نیست. خب پس باید معلوم کنیم برای چی اومده. اگر که برای اینا نیامده، لذا اساسا فرض تعارض یه فرض بلا موضوعی است. باید دید در برای چی آمده. اگر فرض کنیم که بگیم برای هدایت آمده، یا همونطوری که من قبلا گفته بودم برای نشان دادن راه آخرت آمده است، این چیزی است که نه علم به ما میده نه فلسفه به ما میده، هیچ بازار دیگری نیست که در او این متاع رو بفروشند. من اگر محتاج پیامبرانم و به در خانه اونها میرم برای اینکه اون راه به من نشان بدن، من باکی ندارم که من علم طب یاد نمیدن، باشه میرم از جای دیگه یاد میگیرم، ریاضی به من اشکالی ندارم، فلسفه نمیگن اب نداره، میرم پیش ارسطو، میرم پیش توماس اکوایناس، میرم پیش فارابی، میرم اینو اون، بالاخره پیش فیلسوفان جدید، پیش نیچه، پیش لایبنیتس، پیش کانت، پیش هگل فلسفه میگیرم ازشون، مهم نیست. و خیلی چیزهای دیگه به همین قیاس. خب بنابراین در اونجاها اگر تعارضی هم رخ داد باکی ندارم، میگم من اینو از اینا نمیخواستم که حالا بیام و بگم که آیا به من راست گفتن یا دروغ گفتن، جنس خوب فروختن یا جنس بدش فروختن، اصلا و ابدا. بله اگر مدعیان دیگری برای هدایت بودند و اونها هم مدعی بودند که راه هدایت رو من نشان میدن، در اونجا این تعارض رخ میداد و من باید اونجا برم. خب ممکنه یک کسی در دین اصلا چیز دیگری بجوید، در دین قدرت بجوید، هویت بجوید، مثلا بگه که هویت دینی بهترین هویت است در این عالم، با دین به استحکامی، استقلالی، استقراری به یک قومی داد، همتی، عزتی و غروری به قوم داد که هیچ مکتب دیگری این رو نمیتونه بده، حتی وطن پرستی، حتی ناسیونالیسم، ممکن اصلا از دین اینو بخواد. برای اصلا باکی نداره که دین در این زمینه چی گفته، در اون زمینه چی گفته. همین که یه عده‌ای رو میتونه مثل یک لشکر، یک سپاه پرورده کنه و به تاریخ تحویل بده و آماده انجام یک مأموریتی بکنه. کسی ممکنه در دین اخلاق بجوید، خب معتقد باشه که مکاتب اخلاقی که دیگران میگن به اندازه مکاتب اخلاقی پیامبران استوار نیست، اونجا یه پایگاهی داره، یه پشتوانه‌ای داره که جای دیگری این پشتوانه ها پیدا نمیشه. خب خیلی ها که در باب اخلاق دینی بحث میکنن همین رو میگن، میگن ما در دین دنبال اخلاق میگردیم، نه دنبال فلسفه میگردیم، دنبال علم هیچ کدوم. خب جاهای دیگه میگه اخلاق نیست، چرا هست، ولی معتقدن که این اخلاقی که دین میگه پشتوانه الهی داره، خدا پشتش نشسته و این خدا بی اخلاقی ها رو مجازات میکنه، گریبان شخص متخلف رو رها نمی کند. در این صورت اونجا یک قوامی و یک استحکامی اخلاق پیدا میکند که جای دیگه پیدا نمیکنه. ببینید اینم خودش مطلبی است، ما در دین اخلاق میجوییم و از دین موعظه و پند میخوایم و این البته هم راستاست با همون مفهوم هدایت که ما گفتیم، الا اینکه من هدایت رو بردم تا به جهان دیگر، تا به حیات پس از این حیات، بعد یا ممکنه حتی دین رو به خاطر همین دنیا هم مفید بدانن و بگن که معلم اخلاق خوبی است و ما این معلم اخلاق رو جای دیگه پیدا نمی کنیم. خب حبن و کرامتن، اهلن و سهلن، این هم یک نوع تلقی و توقعی است. پس ببینید در طرح صورت مسئله ما این رو باید ابتدا لحاظ کنیم که ما توقعمون از دین چیست، برای چه به در خانه پیامبران می رویم و از اونها چه می خواهیم، چیزی که جای دیگری پیدا نمی شود. بعضیا بودن که خب توجه به همین ملاحظات گفتن که دین اون چیزی رو به ما می گوید و می آموزد که عقل ما به اونها نمی رسد. خب این نکته ایست، چیزایی که عقل ما به اونها میرسد، اینا رو ما دیگه از پیامبران چرا بخواهیم، چه احتیاجی به اونها داریم؟ همین دانش‌های طبیعی تجربی، خب اینو خودمون عقلمون رسیده و به اینجا رسوندیمش، خانه ساختن عقلمون رسیده، ماشین ساختن عقلمون رسیده، پس ما اینا رو از پیامبران نمیخوایم. چیزایی هست ورای عقل ما که عقل ما به اونا نمیرسه. البته عقل ما به اونها نمیرسه هم معناش این است که این عقل هوس‌آلود ما به اونها نمیرسه. عقل صافی، عقلی که پاک و پاکیزه باشه و هیچ هوا و تمایل و غرضی با او آمیخته نباشه، خیلی چیز میتونه ببینه و بفهمه. اما خب عقل عموم عقل عالم به احوا و اقراض و تمایلات آلوده و آمیخته است. ما از پیامبران احتیاج داریم یا این چنین شناختیم اونها رو که انسانهای بی‌غرض و بی‌مرضی بودن. اونا عقلشون بهتر از ما میرسیده و میدیده چیزهایی رو که ما نمیتونیم ببینیم. کسانی هستن اینها در دینداری معرفت اندیشه، اینی که عرض کردم که ما در عالم معرفت شاید به پاره از ارتفاعات نتونیم پرواز بکنیم و پیامبر بتونه ما رو به اونجا برسونه. تجربت اندیشان جور دیگری فکر میکنن، میگن ما از پیامبران چیزی رو که انتظار داریم این است که ما رو به کجا برسونن؟ به اون قله های رفیع تجربه های باطنی برسونن. و اونجا برمه چه کارهای دیگر و ازشون نمیخواد. یک کسی مثل مولوی از پیامبر اصلا فلسفه نمیخواست. اصلا فلسفه رو قبول نداشت که بگه پیامبر فلسفه بگه. مولوی میگفت تو قرآن حتی اصل علت و معلول هم وجود نداره و این علیت و فلاسفه داختن. جمله قرآن است در رفض سبب، عز درویش و هلاک بولهب، همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و سبب. او از قرآن و از پیامبر اسلام فلسفه نمیخواست. فلسفه‌ای که مبتنی بر اصل علیت است و مولانا میگه از اول قرآن تا آخر قرآن رفض اسباب است و علت، یعنی طرد و نفی اصل علیت است. خیلی خوب، اون از پیامبر چی میخواست؟ گفت گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. او حیرانی میخواست، یعنی میگفت دست منو بگیر به یک جاهای ببر که ورای علم و ورای فلسفه است، من در اونجا و با دیدن اون مناظر حیران بشوم. این حیرانی مال دینداری تجربت اندیش است. یک دیندار معیشت اندیش دنبال حیرانی نیست، برای تنظیم معیشت خیش است. یک دیندار تجربت اندیش دنبال حیرانی نیست، برای داشتن دانش‌های قویم و استوار است و معرفت‌های برهانی. و یک دیندار تجربت اندیش به دنبال حیرانی است. لذا از پیامبر اونو میخواد، اونو میخواد. و به همین سبب هم اصلا در افتادن فلسفه و دین برای او هیچ مسئله نیست. مولانا به صراحت و به شجاعت میگفت که بله قرآن نفی علیت میکنه، بکنه چه باک، فلاسفه میگن علیت هست، بی خود میگن، تمام شد و رفت. برای کسی که قرآن رو کتاب فلسفه میدانه البته این چنین جوابی چندان مقبول نیست و باید راه دیگری رو پیدا کنه. باری اینا همش برای تشریح صورت مسئله بود که ما در اینجا باید به اون پیشفرضمون برسیم. ما دین رو و قرآن رو و شریعت رو برای چه میخواهیم؟ خب ببینید امروز این تعارضهایی که رخ داده، همین که بالمثل بسیاری از قوانین فقهی، احکام فقهی خب معارضه پیدا کرده با دریافت‌های عرفی که ما داریم از حقوق انسان و غیره و غیره. اینجا خب ما باید چه کار بکنیم؟ باید بگیم دین برای اینا اومده یا نیامده؟ خب ممکنه الان به نظر بعضی ها بیاد که این لباس‌هایی رو که ما از تن دین یکی پس از دیگری ببخشید ما از تن دین بیرون میاریم برای چه میمونه؟ ببخشید این آلرژی گاهی ما رو آسوده نمیگذاره. خب حالا به جواب این میرسیم. اما این نکته بعدی که در پایان این سخن باید مطرح بکنم این است که به تبع انتظارات ما از دین، انتظار ما یا تکلیف ما با زبان دین هم معین خواهد شد. زبان دین چه جور زبانی است؟ زبان فیلسوفانه است؟ زبان مورخان است؟ زبان حقوقی و حقوقدانان است؟ چه جور زبانی است؟ خیلی این مهمه و اون انتظار ما این رو معین می‌کنه. اگر ما واقعا معتقد باشیم که دین تاریخ بناست بر ما بگه، اون وقت اون مو رو از موس ماست باید بکشیم، ما باید بگیم این نکته تاریخی رو باید بریم با شواهد تاریخی بسنجیم ببینیم واقعا این چنین شده یا نه، آیا واقعا در یه زمانی بوده که یه شطوری از دل یه کوهی مرتبه زنده اومده بیرون و آب میخورده، آب تمام یک شهر رو میخورده، آیا این تاریخه؟ آیا واقعا این قطعه ای از تاریخ بشره؟ کجا کدوم مورخین رو ثبت کرده و کجا کدوم عقل تاریخی چنین حادثه ای رو میپسنده و میپذیره؟ اما اگر قصه رو جوری دیگری بدانیم، زبان قرآن و دین رو به طور کلی زبان مورخانه ندانیم، حتی وقتی که داره حوادث زمان خود پیامبر رو نقل میکنه، حتی وقتی که داره جنگ های زمان پیامبر رو نقل میکنه، هیچ مورخی نمیاد بگه که توی اون جنگ، توی فلان جنگ مثلا چند هزار ملائکه اومدن به کمک فلان سپاه. این آخه زبان مورخانه نیست که، زبان مورخان این است که تعداد سپاهیان رو میگه، ساز و برگ جنگیشون رو میگه، غذاشون رو میگه، زمین جنگ رو میگه، هوا رو میگه و بسیاری چیزهای دیگر رو. خب اما اینکه ملائکه هم در این جنگ دخیل بودن و اونا باعث پیروزی قومی بر قوم دیگر شدن، اینا دیگه زبان مورخانه نیست و با هیچ شاهد تاریخی نمیتوان اینها رو سنجید که چنین بوده است یا چنین نبوده است. یا زبان حقوقی، شما ببینید وقتی که شما یک متن حقوقی می نویسید، اونایی که این کارا رو کردن حتی در سطوح ساده تر مثلا یک قراردادی رو نوشتن، این رو می دونن که چقدر این الفاظ باید دقیق نوشته بشود تا اینکه رخنه‌ای و خدشه‌ای در مستفاد و مفاد حقوقی اونها وارد نیاد، بعدن از اونها سوء استفاده نشه. واقعا شما به بعضی از آیات قرآن که در مسائل همین قراردادها و احکام مراجعه بکنید، اصلا جنبه حقوقی نداره. یعنی اون دقتی که یک حقوقدان میکنه و اون قیودی رو که در کار میاره در اون نیست. بی جهت هم نبوده تقریبا که فقهای ما در استنباط احکام فقهی چندان به قرآن مراجعه نمی کردن. اینا قدر بحث‌های درون دینی است، ولی باز هم میگویم برای اینکه روشن کنم موضوع رو، استناد به اینها نمی‌کنم، اما مدعای من رو روشن می‌کنم. و میگفتن اینا استحسانیات است. اینا استحسانیات است. به زبان امروز زبان حقوقی نداره قرآن. لسان حقوقی نداره و اونا مراجعه می‌کردن به فقه و به احکام فقها. ببینید یه فقیه زبان فقهی حقوقی داره، یعنی با یه دقت ویژه‌ای الفاظ رو و با اصطلاحات خاصی ادا میکنه که اهل اون زبان اینو میگیرن و میفهمن و بر وفقش عمل میکنن. در علم هم همینطوره، در فیزیک هم همینطوره، شما در ریاضیات هم همینطور میبینید. ببینید اینا هر کدوم زبان ویژه خودشون رو دارن و در میان کتاب فیزیک شما پند نمیدید، یه دفعه نمیدونم دعوت به تقوا نمی کنید، فرض کنید که ازار و اختار و عذاب نمی کنید، پاداش نمی، این حرفا نیست اصلا. اونجا یه زبان و مصطلحات و مفاهیم خاصی به کار میره و هر متنی که برای یک هدفی معین شده باشد چنین است، نباشه خب ما اون رو اون متن محکم نمیشه ماریم. حالا ببینید در قرآن اینطوری نیست، مخلوطی از همه ایناست و همین دلیل هم قرآن رو نه کتاب فلسفه میشه دانست، یعنی دین رو، نه کتاب علم میشه دانست، نه کتاب تاریخ. شما نگید که مخلوطی از همه ایناست. خب اگر مخلوطی از همه ایناست، خب پس معلومه که اینا رو به استخدام گرفته برای یه چیز دیگری، اینا اولا و به ذات مراد نبوده است. خب باید بریم ببینیم اون چیز. پس بنابراین این که بحث میکردن و این بحث مهمی هم هست در فلسفه دین جدید که زبان دین چیست، زبان اخباریست، زبان کناییست، زبان تمثیلیست، زبان استعاریست و غیره، این اهمیت فوق‌العاده پیدا میکنه و امثال اینها. بسیار خوب، من فقط در پایان سخنم هم اشاره کنم ما آیه در قرآن داریم، باز هم این رو برای تکمیل موضوع و برای توضیح عرض می کنم که آیه سوم سوره مائده است. همتون می دانید که ابتدای اون آیه که آیه نسبتاً بلندی هم هست، بحث از حلال و حرام است و اینکه چیزی خوردنش به شما حلال است و حرام نیست و اینکه خمر و می و گوشت خوک و اینها حرام است، و بعد میاد با این و میگوید که المنخنقت و الموقوزت و غیره تا الیوم یعص الذین کفروا من دینکم، و بعد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، من امروز دین شما رو تکمیل کردم. این که دین کامل است محل بحث بوده از همون ابتدا، هم تفسیر کران و تعبیل کنان قرآن در این باره فراوان نوشتند، شیعیان قولی دارند و دیگران قولی. مهم این است که کمال دین چیست. یه عده کمال دین رو در همین میدانستن که یک دین کامل این همه چیز رو داره، یعنی کامل رو معنای جامع میگرفتن. یک دین کامل جامع همه چیز است، از خیر دنیا و آخرت و علم و فلسفه و اخلاق و طب و غیره و غیره. کسان دیگری معنای دیگری گرفتنش. بعضی از مفسرین اهل سنت مثل فخر رازی اینا معتقدن که این که میگه دینتون رو کامل کردن بعد از اون احکام فقهی که بیان میکنه، معناش این استش که دیگه احکام دین تمام شد و کامل شد، دیگه نداریم، هرچی هست از همینا بیرون بکشید، حکم تازه‌ای هم نخواهیم داشت. خب شیعیان البته چیز دیگری میگن، ولی هستند حد اکثر گرایانی که معتقدند که نه، دین کامل است به معنای اینکه جامع است و بنابراین همه چیز رو بعد از او انتظار داشت. این انتظار حد اکثری است که پدر دینداران رو در روزگار حاضر خصوصا درآورده است و موجب سوالات بی جواب شده است. خب من بهتر است که سخنم رو ختم کنم. فیزیولوژی منم امروز دیگه چندان به من اجازه نمیده که بحث رو ادامه بدم، و در طرح صورت مسئله من امیدوارم که موفق شده باشم که ماجرا چیست، چه پیشفرضی در اینجا نهفته است که ما بر اون پیشفرض نهان سوال از خلاف و وفاق رو نهاده ایم. البته ما پیشفرض‌های مختلف رو خواهیم آزمود، جواب‌های مختلف رو خواهیم آزمود، در این حال به راه حل‌هایی هم که دیگران داده‌اند سری خواهیم زد. من سخنم رو همینجا به پایان می‌برم و از دوستان عزیز هم سپاسگزاری می‌کنم و تقاضا دارم که اجازه بدهند که جلسه رو امروز همینجا ختم کنیم، سوال و جوابی نباشه و من به قدری به این جهاز تنفسی مجال استراحت بدم. انشاءالله دنباله بحث رو در جلسات بعد خواهیم گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.